بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در راه رسیدن به تو گیرم که بمیرم، در راه رسیدن به تو گیرم که بمیرم، اصلا به تو افتاد مسیرم که بمیرم. یک قطره آبم که در اندیشه دریا افتادم و باید بپذیرم که بمیرم. یا چشم بپوش از من و از خیش برانم، یا چشم بپوش از من و از خیش برانم، یا تنگ در آغوش بگیرم که بمیرم. این کوزه ترک خورد چه جای نگرانی است، من ساخت از خاک کبیرم که بمیرم. خاموش مکن آتش افروختم را، خاموش مکن آتش افروختم را، بگذار بمیرم که بمیرم که بمیرم. سلام میگم به همه شما هموطنان خوبمون. خانم ها و آقایان خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. آرزو میکنم در هر کجا که هستید مثل همیشه بهترین ها نصیبتون بشه. حاجی فرحزاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه بینندگان خوب و عزیز و مهربان. عرض سلام داریم، آرزوی موفقیت برای همه عزیزان و در آستانه اربعین آقا ابا عبدالله علیه السلام. به حمدالله سیل مشتاقان زیارت آقا ابا عبدالله در مسیر راه افتادن، انشالله که روز به روز زوار بیشتر بشن و ما هم انشالله با دل و با قلب و با نیتمون همراه اونها باشیم. من دیشب یک صحنه رو دیدم برام جالب بود که دانشگاه قم قرعه کشی کردن برای دانشجوهایی که مشتاق زیارت هستن و ظرفیتی که میتونستن ببرن 4 اتوبوس بود، بین اونها انتخاب شده بودن، یک شور و حال عجیبی داشتن.
چه خوب.
ولی از اون شور و حال عجیب تر مال دانشجوهایی بود که اسمشون در نیامد بود و پای اتوبوس گریه میکردن و اون عشق شوقی که میریختن و نمیتونستن برن و رفقاشون رو بردقه میکردن، من دیدم حال اونها کمتر از حال زوار نیست. در هر صورت اون عزیزانی که پای بیننده هاشون میشینن و گریه میکنن و عشق میریزن و عذر دارن نمیتونن برن، من بشارت بدم که اونها هم قطعا بدونن دلشون با اونهاست و همون ثواب رو برای اونها مینویسن. حتی حدیث داریم نیت مؤمن بالاتر از عمله. این روایت زیبایی که فرصتی کاش بشه یک جلسه درباره این کلام نورانی صحبت بکنیم، جابر وقتی آمد، اولین زائر اربعین امام حسین علیه السلام بود، وقتی آمد قسم خورد من در ثواب شهدای کربلا شریکم. عطیه به جابر گفت که شما که نه زخمی نه نیزه‌ای نه بچه هات بی سرپرست شدن نه همسرت بیوه شده و صدمه ندیدی، چطور قسم میخوری که من در ثواب شهدای کربلا شریکم؟ جناب جابر سلام الله علیه که 7 معصوم رو درک کرده این بیان رو فرمود که خیلی برای ما تسلا هست. فرمود از حبیبم پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که من احب قوما حشر معهم و من احب عمل قوم اشرک فی عمله. هر کس پیغمبر خدا فرمود هر دسته و گروهی رو که دوست داره شک نکنه با اونها هست و هر کس هم عمل هر کسی رو تایید میکنه، دوست داره، عشق میبرزه، در عمل اونها شریکه. الرازی به فعل قوم که داخل فیه، یعنی همه دلهایی که سرتاسر دنیا تایید میکنن این راهپیمایی کربلا رو یا پذیرایی از زوار رو و واقعا از دل و جان دوست دارن که یا پذیرایی بکنن یا جزء زائرین باشن،
همراه اونها باشن،
همراه اونها باشن، شک نکنن، جزء اونها هستن، بلکه اگر نگیم بالاترن، چون نیت مؤمن بالاتر از عملشه. تو عمل ممکنه با غروری یا انسان فکر کنه که یه کار مهمی انجام داده، این بنده خدا دل شکسته افتاده یه گوشه فقط اشک می‌ریزه. ولذا فرمود جابر که فرمود هم اونایی که دوست دارن هر دسته و با اونها مشهور میشن و هم عمل هر کسی رو که دوست دارن و تایید میکنن در نامه عملشون نوشته میشه. و جابرم گفت من قسم میخورم که نیت من و یاران من با اصحاب امام حسین علیه السلام بوده و لذا یا لیت کنت معکم فافوز فوزا عظیما. این قطعا بدانن که ما دوست داریم اگه میتونستیم موانع نبود بریم، ولی حالا نتونستیم. الحمدلله من همینجا تشکر میکنم از رسانه که واقعا خیلی به اصطلاح اطلاع رسانی کردن و این شوق رو در مردم ایجاد کردن و بسیار به جا است آقای شریعتی مستندهایی در این زمینه ساخته بشه از این شورحالی که عاشقان خدمت میکنن و زواری که حتی معلولن پیرن زمینگیرن بازم میرن، میشه خیلی مستندهای خوبی ساخت.
بله.
انشالله
بله.
حتما در فکر هستن عزیزان و از مسئولینی هم که تسهیلات فراهم کردن، مرز و آزاد گذاشتن، خروجی و عرض رو و عوارض و اینا رو کم کردن یا نمیگیرن یا ویزا رو راحت کردن، ما از همهشون تشکر میکنیم. اینا همه در این ثوابا شریکن.
خیلی خوب. مقدمه امید بخشی بود با این روایت که شما خوندید حاجی فرحزاد. امروز قبل از اومدن من به اینجا یه آقایی به من گفت آقای شریعتی خیلی ها دارن میرن کربلا، من دخترم دچار مشکل هست و بیماری داره، شما به زائرین کربلای امام حسین بگید که حتما برای همه مریضا و برای شفاشون اونجا دعا بکنن و اونها رو فراموش نکنن، حتما دوستان اونجا هم نائب و زیاره باشن و هم برای شفای مرزا انشالله دعا بکنن. خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم و خدمت رو به فرحزاد. در ذیل بحث خیر و برکت در زندگی به بحث انفاق و احسان رسیدیم و نکات خیلی خوبی رو شنیدیم در جلسه گذشته. میتونید به سایت ما مراجعه بکنید، سمت خدا صدات آی آر، و فایل های صوتی و متنی اونجا هست و انشالله دریافت بکنید. از حضرت فرحزاد پرسیدم امروز در مورد چی میخوایم صحبت بکنیم و چی میخوایم بشنویم، ایشون گفتن از شرایط انفاق میخوام بگم. ببینیم که شرایط انفاق چیست. ما خدمت شما هستیم و بحث رو دنبال میکنیم انشالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همجوری که عرض کردیم یکی از چیزهایی که واقعا برکت زندگی رو زیاد میکنه و کلید برکت و رزق و وسعت رزق هست، احسان و انفاق و خیر رساندن به دیگران هست. باید عزیزان توجه داشته باشن که در قرآن و روایات ما شرایطی رو برای احسان و انفاق بیان کردن. یکی از شرایط مهم احسان و انفاق اینه که از مال حلال باشه. افرادی که مال شبهناک، مال حرام، مال دیگران رو چپاول میکنن، میخوان کار خیر بکنن، این واقعا وسوسه شیطانیه و صریح قرآنه که و انفقوا من طیبات ما کسبتم. سوره مبارکه بقره خدای متعال میفرماید از پاکیزه ترین کسبهاتون در راه خدا انفاق بکنید. افرادی که رشوه میگیرن، نزول و ربا یا مثلا قاچاق و امثال اینا که حرمت داره و حرامه، با مال حرام هیچ وقت نمیشه کار خیر کرد. و بالاترین وظیفه کسی که مال حرام دستش هست اینه که باید به صاحبش یا به بیت المال برگردانه یا رد مظالم بده. این ادا کردن حقوق بر او واجبه و نه اینکه من با مال دیگران بخوام زیارت برم کار خیر بکنه، معلومه این اصلا باطله، بلکه گناهش هم خیلی بزرگتره. یعنی من با مال حرام میام شکم دیگران رو سیر بکنم. ما حدیث داریم ملعون کسی که از مال حرام خودش و عیالاتش و دیگران رو خرجی و نفقه بده، یعنی گناهش خیلی بیشتره. هم گناهی که مال دیگران رو گرفته و همین که مال حرام رو اثر وضعی داره دیگه.
بله.
اینه که بچه هاشون و دیگران رو با مال حرام پرورش میده یا از مهمانها با مال حرام پذیرایی میکنه، گناهش دوچندانه.
یه وقته بعضی ها جا مال حرام متاسفانه کسب میکنه، وقتی از عذاب وجدانی میگیرن، از عذاب وجدان رو با انفاق تسکین میدن.
آره خیلی اشتباهه. آره یه کسی میگه یه بنده خدا ما رفتیم روزه گرفتیم بعد فهمیدیم قاچاقچیه. خب این واقعا خیلی جنایته که به اسم اهل بیت یا به اسم روزه افرادی که با نیت پاک میان، این برگرداندن مال حرام جز اوجب واجباته. این بدونن که هیچ وقت قبول نمیشه.
اون مهمتره، برگرداندن مال مهمتره.
بله. و خیلی هم روایات داریم که اگر کسی ترک حرام بکنه، خود این بالاترین عبادته. امام صادق علیه السلام فرمود ترک یک لقمه حرام برای من از 2000 رکعت نماز بالاتره. معلوم میشه کار سختی هم است آیه شریعتی.
بله.
یعنی یک مأمور نیروی انتظامی ممکنه گاهی در یک روز سر مثلا گردنه 100 بار بهش پیشنهاد رشوه بدن. این که همش رد بکنه و بیست محکم حرام رو پرهیز بکنه کار سختیه. یا خیلی از کارمندا ممکنه رشوه بهشون بدن یا در معرض ربا و نزول قرار بگیرن افراد. اینه که یکی از بالاترین عبادتها که فرمود عبادت 10 جزء داره، 9 جزءش یعنی 90% کسب حلاله. معلوم میشه کار سنگینه. حتی از جهاد در راه خدا حدیث داریم بالاتره. امام هادی علیه السلام بیان نورانی دارن، فرمودن که اگر کسی از مال حرام چیزی تهیه بکنه اولا زیاد نمیشه، اگرم زیاد بشه برکت نداره، و اگرم انفاق بکنه ثواب نداره و مؤاخذه میشه. و باز در روایت دیگه داریم که اگرم برای ورثه گذاشت کسی مال حرام، اونها هم مال حرام رو باید به صاحبانش برگردانن. اگر از مال حلال گذاشت و او خودش انفاق نکرد، حضرت امیر علیه السلام فرمودن اگر ورثه تو کار گناه معصیت مصرف کردن او شریکه، به خاطر اینکه وسایل گناه رو فراهم کرد. اگرم ورثه مال حلالی براشون گذاشتن، اونا انفاق و احسان کردن، به اون که گذاشته نمیدن چون اون دل نکند و انفاق نکرد، به ورثه‌ای که انفاق و احسان کردن به اونا پاداش و ثواب میدن. ما اینا رو چون میخوایم بحث انفاق و احسان یه مقدار زودتر جمع بکنیم، خود اینا وقت زیاد میبره، یه مقدار فهرست میکنیم. یکی دیگه از شرایط احسان و انفاق که اینم خیلی مهم است، ترک اذیت و منت هست که در آیه قرآن داریم که لا تبتلو صدقاتکم بالمن والاذا، یعنی خیرات خودتون، صدقات خودتون رو، کارهای خیر خودتون رو یکی با منت و یکی هم با اذیت و آزار باطل نکنید، خراب نکنید، مهر بطلان نزنید. ببینید آقای شریعتی، یه موقعی ما به یه کسی احسان انفاق میکنیم بعد طلبکارش میشیم یا همش به روخش میکشیم. من این برادر رو بزرگ کردم، من این کارگر رو بهش خونه زندگی دادم، من به زن و بچه چقدر، حتی تو خونم پدر مادر یا خانوم خانه یه عمری خدمت میکنه، اما نباید به همسر یا بچه هاش یا نواش یا عروس داماداش منت بگذاره، من چه مواظب باشیم. این منو باید بذاریم کنار خودت،
امان از این
امان از این من که هر کجا میاد خراب میکنه. یا آقا به خانم و بچه ها اهل خانه منت بگذاره که من کسب و کار و زندگی و چین و چنان، و یه موقع متذکر نعمت میکنه اون اب نداره که نعمت های خدا رو قدر بدین، اما اینکه منشو میاره تو کار، من چنین کردم، من چنان کردم، خودشو مطرح میکنه و بعدم طلبکار میشه و منت میگذاره، این منت گذاشتن خدا دوست نداره،
کار خودش هم ضایع میکنه،
ضایع میکنه. یعنی سریع قرآنه که منت گذاشتن باطل میکنه. البته حدیث داریم اگر توبه کرد، استغفار کرد، خدا برمیگردانه. مواظب باشیم منت نگذاریم، مواظب باشیم. یکی از مسائلی که خیلی مهمه آقای شریعتی در مسائل احسان، حفظ آبروی افراده، که این کیفیت انفاق خیلی مهمه. یه فرد آبرومندی که میخوایم بهش خدمت بکنیم، اگه بتونیم غیر مستقیم بهش خدمت بکنیم از طریق واسطه هایی که محترمن و نشناسه اصلا کی داره بهش احسان. یه پیامک خیلی زیبایی داشتیم، نوشته بود که یک ساله یا چند ساله من نیازی دارم، یک کسی به حساب من ماهی 50 تومن 100 تومن واریز میکنه، نمیدونم هم کیه، ولی پیام میدادن که شما، ما حس میکنیم که نیاز داری. خب این احسان ها و انفاقایی که امام های ما چرا شب انفاق میکردن، پنهانی و شبانه و تاریکی، و حتی صورت مبارکشون هم گاهی میپوشوندن طرف رو نشناسه. گاهی هم همون افراد روز میامدن میگفتن آقا چرا به ما کمک نمیکنی، حضرت به روشون نمیوردن که من شب کمک میکنم. بعد از شهادت امام فهمیدن که اون که انفاق میکرد امام سجاد علیه السلام بود، امام صادق علیه السلام بود. و حتی گاهی میامدن در روز به امام میگفتن خدا داد من از امام جعفر صادق بگیره که به فکر من نیست، خدا خیرت بده که به اون کسی که اون شب میاد کمک، حضرت نمیفهمیدن من میام کمکت میکنم،
غافل از این که خود حضرت هستن که
خود حضرت داره این پوشوندن و محترمانه غیر مستقیم. یک جوری که این روایت یه بار دیگه خوندیم که حسین ابن ابوالعلا آدم خیری بود و نیتش هم پاک بود، در سفر حج روزی یک گوسفند میکش، همه اهل قافله رو سر سفرش اطعام میداد. بعد در مدینه که خدمت حضرت رسید، حضرت فرمودن شما یه کاری کردی من ناراحت کردی. از که آقا چه کاری؟ فرمودن هر روز یه گوسفند کشتی و اهل قافله رو سر سفره خودت مهمان کردی. گفت آقا من قصد ریا نداشتم، قصدم خدا بوده و انفاق و احسان به همسفری های خودم. فرمودن شما حس نمی کردی که اینا هر روز سر سفره میان خجالت میکشن، شرمنده میشن؟ اینو خب میشه مثلا غیر مستقیم آدم بگه هر روز یک نفر بانیه مثلا، یا یه جوری غیر مستقیم نقدی به اینا بده. این ما یه پذیرایی بکنیم یا یک صدقات سنگینه که مستقیم یا در جمع مردم طرف رو خورد بکنیم یا له بکنیم، افراد آبرومند، عزت افراد رو خیلی مواظب باشیم حفظ بکنیم. در اینا البته هر کدوم یه بحث مفصلی میتله، مورد ابتلا مساله اینه که حتی یه پولی میخوایم به دخترمون، به بچه‌مون، به پسرمون، به دانشجومون، به خیلی محترمانه، مؤدبانه
رعایت اون شأن و عزت رو بکنیم،
عزت رو بکنیم. حتی شما ببینید اگه به یه گدا شما پول پرت بکنید میگه برو خیر پدرت سر قبر پدرت بگذار، بهش بر میخوره. یعنی به گدای متکدی هم اگه تحقیر و بی‌حرمتی بکنی بهش بر میخوره، چه برسه یک انسانی که شخصیت داره برای خودش، در جمع نباشه، پنهانی باشه، غیر مستقیم باشه، به افرادی که باش خیلی خودمانی هستن از طریق اونا انسان احسان دهنده محو بشه، پیدا نشه که کیه. یا مثلا من همینجا عرض بکنم یکی از راه‌هایی که واقعا میشه خیلی احسان و انفاق کرد، کمیته امداد بهزیستی، خیریه هایی که تو کشور ما به حمدالله خیلی زیاده،
از طریق اونها
از طریق اونها بکن. خب اونها محترمانه، البته ممکنه اونها یه اشتباهاتی بکنن، ما نمیگیم اینا معصومن، یا ممکنه کمیته امدادم یک جایی سر اونها هم کلا بذاره، ولی 90% 99% خیلی جا هم به جا هست، اونها کاملا تحقیق میکنن. و همینجا من این نکته رو عرض بکنم، کمیته امداد که خدا انشالله خیر بده به خیلی هم افتخاری، حتی تو این کمیته های امداد خدمت میکنم، من خبر دارم. خب صدقاتی که جمع میشه همه اینها در یه جایی، همه اینا به وسیله افراد امین جمع‌آوری میشه، صورت جلسه میشه و به جا و درست. یکی از راه ما نمیشناسیم فقرا رو، صندوق کمیته امداد در منزل بگذاریم یا بیرون هست، اینا مطمئنه. حالا عرض کردم از 1000 تا یه مورد اشتباه این هم برای همه پیش میاد، ولی بالای 90% مورد اطمینانی هست و به جا درست مطرح،
یعنی به اهلش میرسونن،
به اهلش میرسونن،
مستحقن.
بله، یعنی سر تا سر ایران افراد نیازمندی که تحت پوششن همه اینا رصد میشن، اینا که اونجا پرونده دارن،
تحقیقات دوره‌ای دارن،
و افراد مطمئن هستن. این صندوق رو آدم تو خونه بذاره هر روز میخواد صدقه بده، یا جمع بکنه یک جا به یک شخصی بده که خورده خورده خواب به طرف بر میخوره، پول خورد به طرف به آدمی که محترمه بدی. اینا حتی ریزکاری ها رو آدم باید مواظب باشه. یک کار خیلی خوبی من چند ماه بود میخواستم عرض بکنم که به حمدالله کمیته امداد این طرح رو داره پیاده میکنه و طرحی است که من خواهش دارم از همه مؤمنین و هیئت امنا، امام جماعت ها و مسئولین هر نهادی که هستن یاری کنن و کمک بکنن. طرحی که در همه در مساجد مهم یک نماینده کمیته امداد به هزینه خودش و خرج خودش کارمند میگذاره که افراد خیر اون محل و اون مسجد رو جذب بکنن و افراد مورد نیازمند رو هم شناسایی بکنن و هم کار کمیته امداد سبکتر میشه و هم افرادی که میان تو کوچه خیابان یا مثلا تو مساجد یا محل عمومیان رو میزنن، خب اینا شناسایی میشن و اگه واقعا راست میگن و درسته و صحیحه، محترمانه به اینا خدمت بکنم. من این طرح رو خواهش دارم عزیزان حمایت بکنن، طرح خوبیه.
بله.
یعنی حتی کمیته امداد حاضر شده که هزینه یک کارمند رو بده که ثابت در محله مسجدهایی که پر جمعیت هست و به اصطلاح افراد امینم اونجا هستن، هم خیرین رو شناسایی بکنن.
بله.
و خود خیرین هم دوست دارن که مستقیم ارتباط نشه، چون ممکنه براشون زحمت بشه یا مزاحمشون بشن، ولی غیر مستقیم ماهانه هر کس میتونه 50 تومن 100 تومن بیشتر کمتر بده و اینجا یه جا جمع میشه و به افرادی که واقعا 100%، گاهی هم موازی کاری میشه، یعنی یه کسی میبینی هم تو این خیریه هم تو اون خیریه هم تو چند جا رفته پرونده درست کرده.
بله.
ولی اگر توی مجموعه بیا
اینجا متمرکز بشه،
متمرکز خیلی طرح خوبیه،
زحمتش با کمیته امداد،
کمیته امداد و افرادی که اونا زحمت میکشن. آره، این رای خوبیه، یعنی محترمانه و مؤدبانه است. و یکی هم با اذیت کردن، یعنی ما به یه کسی که خدمت میکنیم مواظب باشیم که آزارش ندیم، اذیتش نکنیم. من به یه یتیم لقمه دهانش بگذارم، کفش و کیف براش بخرم، بد اخلاقی کنم، تندی کنم، عصبانی بشم و تو دهنش بزنم، این لقمه رو براش تلخ بکنم. ما به افرادی که خدمت میکنیم مواظب باشیم آزارشون ندیم، اذیتشون نکنیم، بد اخلاقی نکنیم، خیلی مؤدبانه تغییر نکنیم، اهانت نکنیم. اینا شرایط مهمی است در احسان و انفاق. یکی از مسائلی که من بیشتر این محور بحث رو میخوام انشالله امروز در خدمت عزیزان باشم، اون هفته هم قول دادیم، بالاترین آقای شریعتی انفاق ها و احسان اداء واجباته. ما خیلی موقع به مستحب میپردازیم، واجب رو غافل میشیم و ما اینطور بیننده هم متاسفانه خیلی داریم. یعنی تو کارهای مستحبی خیلی هزینه میکنه، مدرسه میسازه، زیارت میره، حسینیه درست میکنه، کارهای اینا مستحبه دیگه. یعنی هیچ کس، ولی خمس، زکات، بدهکاری، واجب النفقه که نزدیکان اطرافشن، اینها را کم میگذاره یا اهمیت نمیده. هزارها کار خیر میکنه ولی خمس نمیده، خمسی که واجبه. این چرا ما باید اینطور باشیم؟ اول واجبات. ما روایت داریم ابخل الناس من بخل بما افترض الله علیه، یعنی بخیل ترین آدما اونایی هستن که اول بخل ببرزن از واجباتی که خدا گردن اونها گذاشته. زکاتی که این همه در قرآن سفارش شده، خمسی که هم آیه قرآن داریم و هم روایات خیلی فراوان داریم، این رو جدی بگیریم. ادای دین، دین جزو بالاترین واجباته، یعنی مهمتر از خمس و زکات دیون، وامی که گرفتیم. الان یه مشکل معظم ما قرض الحسنا یا بانک ها این قسط های معوقه است که افرادی که دارن نمیدن. حالا افرادی که نمیتونن بین و بین الله، اونا باید مهلت داد، فنظرتون رو میسره. آداب قرض رو هم حالا وقت نیست، فرصت بود یه موقع میگفتیم، خیلی به جا هست که واقعا کسی ناتوانه نمیتونه بهش مهلت بدن، فرصت کمکش کنن، حتی از بیت المالش بدن یا دیگران کمک کنن بده. ولی افرادی که میتونن و نمیپردازن، این اداء دین جزو بالاترین و مهمترین انفاق ها هست. بعد از اداء دین خمس و زکات.
حتی این برمیگره به نگاه ما متاسفانه، یعنی تو عباداتمون مثلا تو نماز احساس میکنیم مثلا نماز شب هم ثواب که برای ذکر کردن، حالا واقعا هم ثواب داره و بله، خوش بالون هایی که توفیقش رو پیدا میکنن که بخونن،
بله،
ولی احساس میکنیم نماز ظهر عصر ما که واجب و سر وقت بخونیم به اندازه اون نماز شب ثواب نداره. یعنی تو واجبات احساس میکنیم اینا دیگه وظیفه است دیگه باید انجام بدیم.
آره.
حالا تو واجبات مالی هم احتمالاً همین نگاه هست،
همینجوری. یعنی انجام واجبات هزارها برابر از مستحب مهمتره و ثوابش هم، و مثل غذا و آب و نانیه که اگه به بدن نرسه بدن مختل میشه.
بله. باید باشه.
دسر غذا نیست. آره باید باشه. یعنی مثل تنفسه، میمیره روح و ایمانمون از بین میره. و این مسئله واجبات که حالا من بیشتر راجع به خمس میخوام، چون زکات یه عده محدودی هستن که شاملشون میشه، اونایی که گوسفند دارن، گاو دارن، شتر دارن یا گندم، جو
دارن.
حد نصاب شرایط و آدابی داره، یا سکه به اصطلاح درهم و نقره دارن، اونا رو باید برن مسائلشو بپرسن دیگه. ولی خمس
به فراگیرتر
آره. به هر کسی که درآمد مستقلی داشته باشه و در مدت 12 ماه، 1 سال چیزی اضافه سر سال بیاره، به او خمس تعلق میگیره. یعنی یک کسی که اولین ماه حقوقش رو میگیره یا کسب و کار شروع میکنه، یا فرزندی که از خانواده و پدر مادر مستقل میشه، یا خانومی که شاغل میشه، اگر درآمد مستقل داره و سر سال تا 1 سال هزینه کنه. من همینجا عرض بکنم بعضی براشون خمس یک هیولایی شده، یعنی براشون خیلی بزرگ و سنگین جلوه میکنه. نه، هیچ نترسید عزیزان. اولا خمس، حالا من چند تا روایت میخونم که چقدر اهمیت داره و چقدر سفارش شده. و بعدم مسائل خمس اینقدر سخت نیست. شما خانه، زندگی، مطابق شأن و آبرو، هر چی داری، اینا خمس نداره.
بله.
یعنی اون چه که انسان خانه، زندگی، ماشین، وسایل، امکانات، لباس، خوراک، پوشاک، به اندازه شأن و مطابق مهمانداری و پذیرایی و رفت آمدش و زیاد، اینا خمس نداره. ولی اگر بعد از 12 ماه 1 سال چیزی اضافه اومد، اون اضافه اموال شما و سرمایه شما و درآمد شما 1/5، یعنی باز 4 تاش مال خودت، یعنی سر سال 100 هزار تومان اضافه آوردید، 80 تومان مال خودتون، 20 هزار تومانشو باید خمس بدید.
بله.
یعنی چیز سخت و سنگینی نیست. بعدم این 100 تومانی که خمس به اصطلاح شما حساب کردید، 80 تومانش مال پاک شد، 20 تومانش که دادی، سال دیگه باز اون 80 تومن هم کسر میشه. یعنی اگر سال دیگه از 80 تومن اضافه اومد، اون اضافه باز خمس داره.
بله.
یعنی لازم نیست هر سال اون قبلی ها رو هم حساب بکنی.
اونا دیگه نمیخواد.
اونا دیگه نمیخواد حساب کنه. خیلی وحشت نکنن.
بله.
من همینجا از خانم ها، مادرها خواهش دارم که همسرانشون، فرزندانشون که شاغل میشن و نزدیکانشون رو سوق بدن به خمس دادن. یعنی این خیلی اثر داره. من یه موقع رفتم در یه مغازه جنس بخرم، صاحب مغازه با من دعوا گرفت، البته شوخی کرد، گفت آقا پدر ما رو در آوردی، چنین کردی، چنان کردی. گفتم من چیکار کردم؟ با شما کاری نداشتم. گفت خانم من ماه رمضان پای منبر شما بوده، شما چند بار راجع به خم صحبت کردی، دیگه اومده خونه دیگه این
کوتابیانی
ول نمیکنه، دیدی که این متش جور سوراخ میکنه.
بله.
گفت دیگه مخ منو زده، به زورم که شده گفته باید بری خمس بدی، منو وادار به بهشت رفتن کرده. خب این خوبه، آدم کار خیر رو، در البته نه با بد اخلاقی، با مهربانی، با محبت و خوش اخلاقی، چون واقعا مسائل خمس هم مهمه. وقتی کسی خمس نداد، 1/5 مالش حق سادات، حق امام معصومه، لباسی که میخره شبه ناک میشه، آب، پول آب و برق میده شبه ناک میشه، وضو و غسلی که میگیره شبه ناک میکنه. اینا رو فقهای ما متعرض شدن، ما نمیخوایم گرفتار بشیم. من حالا چند تا روایت راجع به خمس بخونم. ببینید، ما روایت داریم که لعنت الله و لعنت ملائکته و ناس اجمعین علی من استحل من اموالنا درهما. امام زمان توقی از امام زمان علیه السلام حضرت می‌فرماید که لعنت خدا و ملائکه و همه مردم بر کسی که یک درهم از مال ما رو بگه حلاله، یعنی بالا بکشه. یه موقع نمیدونه، خب ممکنه ببخشه، ولی میدونه تو خمس بده کار شده، مثلا افرادی که واقعا فوق نیاز خیلی دارن چرا نمیرن حساب بکنن؟ برن حساب بکنن. و این خمس هم میدونن عزیزان دو قسمت میشه، یعنی اون یک پنجم دو قسمت میشه، 50% مال ساداته، ساداتی که نیاز دارن و فقیرن، 50% هم مال امام معصومه که در این زمان باید به مراجع و فقها داد که اونا در مصرفی که امام زمان رضایت داره خرج میکنن، که خیلی از فقها میگن سهم ساداتش اجازه نمیخواد، یعنی خودتون مخصوصا فامیل و نزدیکانی که دارید
صحبت سادات هستن،
سادات هستن، به اونها بدید، خودتون بدید. و اگرم مراجعی که اجازه نمیدن میشه از خود اون مراجع اجازه گرفت. یعنی مخصوصا بعضی از مراجع مقیدن، میگن شما فامیل سید خودت نداری و به دست خودت بدی خیلی بهتره، چون خودت بهتر تشخیص میدی این فامیل نزدیکه و
نیاز داره،
نیاز داره. و سهم امامش هم باید اجازه گرفت یا به دست مرجع داد. و خیلی هستن این به اصطلاح تو ذهنشون هست که ما چرا به علما بدیم، بعضیشون خوب، اولا اینا بسیاری از طلبه ها و اینا زیر متوسطن یا کم داریم ما متوسط مثل بقیه مردم هم. و این واقعا حفظ حوزه و حفظ مبلغین و دینم جزو واجبات دیگه، یعنی جاییست که با شهریه که به اصطلاح آقایون میدن از همین خمس سهم امام دیگه، یعنی اگه این رو قطع بکنید همه حوزه ها و اینا ممکنه مختل بشه. و اگرم بعضیا واقعا خوشبین نیستن، ما نمیخوایم اونام جهنم برن به خاطر این مورد لعنت خدا و ملائکه قرار بگیرن، بیان از اون مرجع یا وکیلش. من موردای دیدم که بعضیا میگن آقا ما دلمون راضی نمیشه و میان به طرف میگن یا نماینده مرجع که آقا شما پروژه چیزی در اختیار ما بگذار، مثلا اینجا میخوان مسجد بسازن، ندارن آب، ندارن بیمارستان، ندارن و نیاز دارن، مورد رضایت امام زمان، یا این جمع فقیری هستن که درماندن،
بله،
یا یک حوزه لازمه توی محلی ساخته بشه، زیر نظر اون مرجع خودت برو خرج بکن. متوجه اینطوری هم داریم که افرادی که خودشون برن زیر نظر اون مرجع به مورد به جا مصرف بکنن،
ولی با این نکات بی تفاوت نباشن.
یعنی مهمترین انفاق اول انفاق واجباته. تو روایت داریم ملعونون ملعونون من وهب الله له مالا فلم يتصدق منه بشه، دوباره لعن کرده، ملعون ملعون کسی که خدا بهش مال بده، ثروت امکانات بده، ولی صدقه نده در راه خدا، واجبی که خدا گردنش گذاشته این کارو نکنه، دوبار مورد لعن قرار گرفته. یا مثلا تو روایت دیگه داریم که یک درهمی که با او به امام سله میکنی، یعنی سهم امام میدی به امام میدی، از کوی احد یک درهم وزنش بالاتره، ارزشش بالاتره. یا ما تو روایت داریم که ان اما علمت بله ان الدنيا والاخره للامام يزعها حيث يشاء. تو روایت داریم که بعضیا فکر میکنن امام نیاز به این خمس داره. فرمود اگر کسی فکر کنه که امام نیاز به پول شماها داره، این کفر، فهو کافر، امام محتاج کسی نیست. فرمود ما این خمس رو خدا واجب کرده از شما میگیریم برای اینکه پاکتون بکنیم، اموالتون پاک بشه، خودتون پاک بشه. گرفتن خمس فرمود ما اريد بذلك الا ان تطهروا، الا اینکه میخوان شما رو پاک بکنن. که من زعم ان الامام محتاج الى ما في عيد الناس فهو کافر، در اصول کافی اند بعد. فرمود اگر کسی فکر کنه که امام محتاج به دست مردم هست، احساس نیاز رو نیاز فکر کنید به امام داریم، این کفره، در حد کفره. نخیر، منت پذیر باید باشیم که امام یا مرجع تقلید خمس ما رو قبول میکنه،
یعنی مالمون رو به دست اونها میدیم،
به دست اونها میدیم. بعد حضرت استشهاد کردن به این آیه‌ای که هم درباره زکات هم درباره خمس، خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. میفرماد این اموالی رو که ای پیغمبر از اینا میگیری، صدقه میگیری، اینا رو پاک میکنی، در واقع اونا رو پطهیر میکنی و تزکیه میکنی، یعنی زیادیاشون مثل درختی که هرس میکنن رشد پیدا میکنن، زیادیاشو میگیرن. و بعدم بر اینا صلوات بفرست و دعا بکن که دعای شما در حق اونا آرامش میده، سکونت میده، که امام معصوم یا اون کسی که نماینده امام میگیره بر اینا دعا بکنه. یا مثلا ما روایت داریم، این از روایت از امام هشتم علیه السلام که امام دنیا آخرت مال اوه، احتیاج به کسی نداره، همه اموال همه عالم به نفس امام، به برکت امام هست. یعنی ما باید منت پذیر باشیم که اگر خمسی هم حساب میکنیم و میدیم. فرمود ان الخمس اوننا علی دیننا و عیالاتنا و علی موالینا. فرمود خمسی که شما به ما میدید اون بر دین ماست، یعنی کار دینی میتونیم بکنیم و عیالاتمون رو تامین بکنیم و موالین و دوستانمون رو به اونا خدمت بکنیم. فلا تحرمو دعا انا ما قدرتم علی، و این خمسی که شما میدید باعث میشه که ما دعا براتون کنیم، یه کاری نکنید از دعای امام زمان، از دعای اهل
محروم
بشید. یعنی هر کس که خمس میده امام زمان بهش دعا میکنه، پاکش میکنه، تمیزش میکنه، برکت میده.
و اون دعا رو برای خودمون
برای خودمون بر. در بعضی روایات داریم که من ضمانت میکنم اگر کسی خمس بده مالش برکت پیدا کنه و زیاد بشه. همینجا حضرت میفرماید امام هشتم علیه السلام فان اخراجه مفتاح رزقکم، یعنی بیرون کردن خمس کلید وسعت رزقه. ولی حالا یه کارگر ساده، آی بادینی خدا رحمتش می‌کردن، خانمایی بودن تو خونه کار می‌کردن، دلاک کیسه‌کش حمام بود، عرق می‌ریخته کار، میومد برای من خمس حساب می‌کرد، می‌گفتن این چقدر آدم خوبیه، چقدر پاکه. حالا یه 10 تومن 20 تومن 50 تومن مبلغ ناچیزی اضافه آورده، باز اومده خمسش حساب می‌کنه. این خیلی خوبه، یعنی خدا مفتاح رزق، تمحیص و ذنوب کن. این خمس باعث میشه که گناهای شما پاک بشه. و ما تمهدون لانفسکم لیوم فاقتکم، و بدانید که این آماده میکنه برای روز قیامت، سختی هایی که در عالم برزخ و قبر هست، این خمس شما رو نجات میده. پس مهمترین انفاق و احسان اداء واجبات از دیون بدهکاریایی که داریم به افراد و اشخاص یا ارث. ما یکی از پیام هایی که زیاد اومده اینه که خیلی هستن که پدر یا مادر کسی از دنیا رفته، ارثی رسیده، دو سه نفر از اهل به اصطلاح ورثه ثروت دارن، نیاز ندارن، نمیان ارث رو تقسیم بکنن، حق دیگران رو بدن. آخه این ظلم فاحشه در حق دیگرانه. شما دو تا نیاز ندارید، شما یه نفر نیاز، بقیه که نیاز دارن، چرا سهل انگاری میکنن؟ نمیان انحصار وراثت بکنن، ارث رو تقسیم کنن. اینم گناه بزرگیه. پس خمس رو جدی بگیریم، سخت نیست، اولش یکم هول داره، ولی آدم یکی دو بار چقدر احساس آرامش میکنه. حالا این خاطر هم بگم بد نیست در پایان، آیت الله مرعشی نجفی خدا رحمتش کنه فرموده بودن که یک جوانی تازه کسب و کار شروع کرد، دو سر سال اومد پلوم خمس حساب بکن. خب مثلا 100,000 تومان بده کار شد، گفت حاج آقا این خب نصفش سهم سادات، نصفش سهم امامه. به من گفت من فامیل و آشنای فقیر دارم. گفتم باش، سهم ساداتشو بده به فامیل و بستگانی که فقیرن و نیاز دارن. گفت غیر سید هم چند تا داریم، خیلی مستعصلن و در فشار و زحمتن، من خواهش دارم اون رو هم، من بهتر میشناسم موردی که رضایت امام. گفتم باش، اون سهم امامش هم از ما اجازه گرفت به همون افرادی که میشناسم نیاز دارن بده. بعد وقتی خداحافظی خواست بکنه بره، گفت حاج آقا من چون سال اول کسب و کار شروع کردم، خیلی دوست دارم یه هدیه تبرکی مال شما متبرک و
خلاص چیزی هم از ایشون گرفت.
بله، یه 10,000 تومانی هم از آقا به عنوان هدیه و تبرک گرفت. وقتی میرفت آقا گفت من خندم گرفت، بهش گفتم چیزی که به ما ندی 10 تومن هم جیب اونها زدی. حالا بازم خوبه، یعنی اینکه به اهل شما برسانید هر جور شده این خمس رو، به اول خمس رو، مخصوصا خانمایی که شاغلن و کسی دیگه خرجشون رو میده، سعی کنن انشالله خمس بده زیاد بشه
انشالله.
تو مملکت ما اینو که عرض کردم وسعت رزق میاره، گناه رو پاک میکنه، خیر و برکت میاره. از همه مهمتر دعای امام زمان و اهل بیت پشت سر ما خواهد.
همین جغرافی های بحث رو گم نکنیم، میخواستم یادآوری بکنم که حاجی فرهزاد این ادا واجبات مالی رو گفتم برای اینکه خیر و برکت در زندگیمون زیاد بشه و اهل بیت هم تضمین کردن که انشالله برکت به زندگیمون میاد. خیلی ممنون، متشکرم حاجی فرهزاد. مشرف بشیم به محضر قرآن کریم. صفحه 289 قرار امروز ماست، آیات 67 تا 75 سوره مبارکه اسراء. چقدر خوب ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند و ملکوتی آسمانی حضرت سید الشهدا علیه السلام. برگردیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا صدق الله العلي العظيم
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم
خیلی خوشحالیم که خدمتتون هستیم میدونم خیلی منتظرن حضور فرحزاد که از فضیلت ذکر صلوات بر محمد و آل محمد براشون بگید و بعد همیشال اشاره قرآنی امروز
بله در چند روایت داریم صلوات باعث تزکیه اعمال و پاک شدن انسانها و اعمالشون میشه و باعث قبولی اعماله و صلاتکم علیه زکاتون لعمالکم پیغمبر خدا فرمودن که این ذکر صلوات باعث میشه عمل شما پاک بشه پذیرفته بشه و مورد نظر قرار بگیره حتی در بعضی روایات داریم که اگر کسی همه مستحبات رو به جا بیاره ولی صلوات در کنارش نباشه قبول نمی‌کنه خدای متعال یعنی این چاشنی همه ثواب‌ها و حسنات است ان شاءالله که با صلوات بر محمد و آل محمد وسیله بشه که هم پاک بشیم هم اعمالمون پذیرفته بشه
ان شاءالله اللهم صل علی محمد
جان
خب اشاره قرآنی امروز رو هم بفرمایید
بله این اولین آیه از این صفحه خدای متعال می‌فرماید که و اذا مسکم الضر فی البحر ظل من تدعون الا اياه این گلایه در چند جای قرآن آمده که بعضی هستن وقتی که به بحران می‌خورند مشکلات و گرفتاری‌ها ناخودآگاه مجبورن خدا رو صدا می‌زنن و این خوب ولی وقتی که نجات پیدا می‌کنن
یه همه چی یادشون
میره خدا رو فراموش می‌کنن خدای مهربان می‌فرماید وقتی که به بحران و سختی بیفتید در دریا طوفانی بشه دیگه غیر خدا فراموش میشه دیگه فقط خدا را میخوانید ناله و فریادتون بلند میشه فلما نجاکم الی البر اعرضتم اما وقتی که به خشکی رسیدن دیگه از سختی ها و خطرها عبور کردن خدا را فراموش میکنن دیگه همه چیزو میذارن کنار این بد کاریه که انسان وقتی که گرفتار خدا رو صدا بزنه، گرفتاریش که برطرف شد، خدا رو فراموش بکنه. و بعدم خدا میفهمد و طبع انسان اینه و کان الانسانو کفور، ناسپاسه، ناشکره. انشالله جزو بندگان سپاسگزار خدا متعال باشه.
انشالله. خیلی ممنون، متشکرم. فقط نکته رو من یادآوری بکنم و بعد نکات پایانی آقای فرحزاد رو بشنویم. خیلی شاید تا پایان فرصت نداشته باشیم. خمس احکام بسیار بسیار وسیعی داره. من خواهش میکنم از دوستان با توجه به نکاتی که آقای فرحزاد فرمودن، میتونید با دفاتر مراجع معظم تقلید تماس بگیرید و این احکام رو بپرسید و شرط خودتون رو مطرح بکنید و انشالله پاسخ اونها و اگر احیانا اجازه لازم هست پیرو به باز فرمایش آقای فرحزاد، این اجازه رو از دفتر مراجع معظم تقلید بگیرید. خیلی خوب خدمت شما هستیم. خیلی شاید تا پایان فرصت نباشه نکات پایانی شما رو بشنویم.
بله، یکی از نکاتی که در روایات متعدد آمده و نکته مهمی هم است عزیزان باید توجه داشته باشن، تو روایات داریم که اگر کسی مالش رو در راه واجب، مستحب، حلال و انفاق و احسان به جا مصرف نکرد، خدا او رو مبتلا میکنه چند برابر در راه باطل مصرف بکنه، چون مال مال مصرف کردنه. حضرت امیر علیه السلام یک درهمی رو دستشون گرفتن، فهمیدن تو از وقتی که از دستم بیرون نرفتی فایده نداری. این که ما ملکی بخریم هی بندازیم گران بشه و آرزوی گرانی برای دیگران بکنیم، این روایت رو یه بار دیگه خوندم که پیغمبر خدا فرمود اگر کسی آرزوی گرانی برای دیگران برای مردم بکنه، اعمال 40 سالش پاک میشه. بدترین آدم ها اونایی هستن که جنسی رو احتکار میکنن، یا اموال یا خانه زندگی، هم میگن ساختمان گرون بشه، زمین گرون بشه، جنسا گرون بشه، آرزوی گرانی بکنن به خاطر اینکه اموال خودشون زیاد بشه یا گران بفروشن، گناه 40 سالشون پاک میشه، عبادت 40 سالشون پاک میشه،
از بین میره.
و افرادی که فکر نکنین که حالا شما به خمس نمیدید، زکات نمیدید، جریمه های سنگین میاد، اتفاقات ناگوار میفته، حوادث غیر طبیعی میاد،
یه جوری خلاصه
دستتون میاد، اگرم اینا نیاد آخرش اسرائیل میاد همه اینا رو از شما میگیره. پس چه بهتر که به دست خودمون راه آخرتمون رو آباد بکنیم، احیا بکنیم. این خانه سازی یا خانه آخرته. تو بعضی روایات داریم که چرا ما از مردن و رفتن اون عالم که قهرن ما رو میبرن بعدمون میاد، فرمود به خاطر اینکه دنیا رو آباد کردید، اونجا رو آباد نکردید،
چیز بر اونجا
نفرستادید. ما همجا عرض بکنم هر کجایی که وام میدن، امکانات میدن، آینده خوبی داره، میریم یک حسابی باز میکنیم. آیا تو صندوق خدا حسابی باز کردیم؟ تو صندوق خدا هم حساب باز بکنیم، اونجا به درد میخوره. یا در روایت داریم که اگر کسی با اختیار مالش رو صرف افراد خوب و نیکو کار نکنه، کار خوب نکنه، خدا به اضطرار او رو وادار میکنه صرف کارهای شر و بد بشه، یعنی در خدمت طاغوت قرار بگیره، در خدمت ظالم ها قرار بگیره. مثل مال ربایی که خدا برکت رو بر میداره هرز میره جای بی خودی. یمحق الله الربا و یورب صدقات. اونایی که دنبال برکت هستن، یوربی یعنی برکت، یعنی زیاد. اصلا خود ربا یعنی چه؟ یعنی زیاد
زیادی دارن. بله.
خدا میگه اونی که مال ربا و نزول میگیره یا میده، خدا برکت و خیر رو ازش محو کرده.
دنبال زیادی هستی صدقه
بده. صدقه بده. صدقه و احسان زیاد میکنه، چند برابر میکنه. این صریح قرآن. یوربی یعنی زیاد میکنه، ربا یعنی زیاد میکنه. یکی از سوالهای زیبایی که فراوان کردن و اینم در این چند دقیقه که فرصت است جواب بدیم، خیلی ها سوال میکنن که آقا خب افرادی هستن که زیارت میرن، الان چقدر میرن کربلا، با از راه هوا میرن، زمین میرن، بعضی از نجف تا کربلا پیاده میرن، یا عمره میرن، مدینه میرن، یا روزخانی های مفصل میگیرن، خب به جای این بدن به فقرا. همینجا عرض بکنیم که دست به این کارا نباید زد، یعنی اینها هم جز بهترین انفاقاته بعد از انفاق واجب که عرض کردیم.
بله.
یعنی این کسی که روزخانی برقرار میکنه، برای اهل بیت خرج میکنه، برای اهل بیت تبلیغ میکنه، یا زیارت میره، نمیخوایم بگیم اونایی که رج انداختن همش میرن، اونا هم البته کنار این کار جهازی، فقیری، گرفتاری، هر دو کار رو انجام بدن، اون کارا رو تعطیل نکنن، کنارش کارهای خوبم انفاق و احسان هم انجام بدن. و ما روایاتی داریم که انفاق و احسان برای اهل بیت و در راه اهل بیت 2000 برابر بالاتره. من این روایت رو از کافی شریف براتون
بخونم. یک دقیقه پایانی
بود. بله. امام صادق علیه السلام فرمود درهمون یوسل به الامام افضل من الف درهمن فیما سواه من وجوه البر. یعنی شما یک درهم یه تومن که در راه اهل بیت به امام صله میکنید، در اهل بیت خرج میکنید، بالاتر از 2000 برابر که در انواع وجوه بر و کارهای خیر دیگه مصرف بکنید. یعنی برای اهل بیت خرج کردن 2000 برابر از انفاقات دیگه بالاتر. اصلا آقای شریعتی همین مجالس اهل بیتی که خیر درست میکنه، خیریه ها رو درست میکنه، یعنی این سرچشمه همه انفاقا و احسانات. و لذا من حس میکنم که بهترین موارد بعد از انجام واجبات تبلیغ اهل بیت اسمت و درهمی بر اینجا خرج بشه از همه ثوابش بالاتره.
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم.
موفق و مایه.
خیلی زود تموم شد وقت برنامه امروزمون. نکات خیلی خوبی رو هم شنیدید. فردا انشاءالله با حضور آقای حسینی قمی عزیزمون خدمتتون خواهیم رسید. جا دعا بکنن و همه ما آمین بگیم انشاءالله.
انشاءالله. انشاءالله این ما بنا نداشتیم بحث خمس رو مطرح بکنیم، ولی من خواهش دارم از فرزندان، همسران با محبت با عنایت به پدر به همسرشون وادار کنن انشاءالله مالشون حلال بشه که اونا هم رزق حلال گیرشون بیاد. خدا رو قسم میدیم به حق پیغمبر و اهل بیت به همه ما توفیق بهترین بندگی مرحمت بفرماید و ما را جزو زوار واقعی امام حسین قرار بده. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی و السلام علیک یا ابا عبدالله.
مردم همه تو را به خدا سوگند می‌دهند، اما برای من تو آن همیشه‌ای که خدا را به تو سوگند می‌دهم.